حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة فيما في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه رضاك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي امام الراحل رضوان الله عليه و شهدای والا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنیم. مباحثی درباره مبادی اخلاق در واقع مطرح کردیم، جمعه کلیات، جمعه مقدمه برای بحث‌های رسمی اخلاق داشت. گاهی تصور میشه که ما تعریفی که از این مباحث و از ارزش اخلاقی کردیم در واقع یک تخطئه ایست از افکار دیگران، چون آنچه به نام اخلاق یا مشابهاتش و معادلاتش در زمانهای دیگه به کار میره، مضامینش و مسائلش مشابه همه، اندکی تفاوت داره. طبعا در هر علمی از این چیزها هست که یکی دایرش رو وسیع تر میگیره، یکی محدود تر، روی بعض مباحث بیشتر تکیه میکنه، یکی کمتر. برحال ما ارزش اخلاقی رو مطرح کردیم و مقوماتش رو، یه نتیجه ای گرفتیم که حاصلش این بود بر اساس مسائل اخلاقی که در کتاب و سنت مطرح شده، ما این ویژگی ها را در این موضوع علم اخلاق قرآنی در نظر بگیریم مناسبه. این معناش این نیست که دانشمندان دیگری، حالا مسلمان یا غیر مسلمان، اگر علم اخلاق را جوری دیگه تعریف کردن، اون کار بدی بوده کردن، کار نادرستی بوده. حقیقت اینه که اینجور مسائل بیشتر جمعه قراردادی داره. انسان ها مجهولاتی داشتند، سعی کردن این مجهولاتشون تبدیل به معلومات بشه، کشف بشه براشون. چون همه اینها رو یک جا نمیشد بیان بکنن، دستبندی کرد. اونایی که با هم بیشتر مربوط بود، جهات مشترکی داشت، یه مجموعه ای را به نام یک علم نامیده، که خود کلمه علم در اینجا حکم مشترک لفظی را داره، چند معنای متفاوت داره. اینجا علم یعنی مجموعه مسائل. گاهی بعد دیدن که این مسائلش خیلی گسترده است، مثلا یه حیثیتی در موضوع اضافه کردن برای اینکه اون علم رو تقسیمش کنن به چند. مثلا اونایی که در ادبیات عربی صحبت میکردن، هم در قواعد زبان عربی را بیان میکردن، بحث میکردن. خب اول تقسیمش که شد این بود که خود لغت را و معادلاتش در زمانهای دیگه پیدا کردن یه علم است. شد علم لغت. بعد کیفیت کاربرد این لغت و تغییراتی که میکنه، اینا یه علم دیگری قرار داره. خود این رو باید اومدن دو بخش، یه بخش شد علم صرف، یه بخش شد علم نحو. یکی تغییراتی که در یه ماده پیدا میشد که شکل کلمه رو عوض میکرد، حرکاتش رو تغییر میداد، حرفی بهش اضافه میشد یا کم میشد، یا نه یه تغییراتی بود آخر کلمه یک حرکتی تغییر میکرد. قسم اول گفتن علم صرف، قسم دوم علم نه. کتاب های قدیم قدیمی که نوشته بودن در اینا صرف و نه با اینا قاطی بود، بعدها تفکیکش کردن برای اینکه منظمتر باشه، دستبندی منطقی تری نوشت. در علم صرف بعضی رفتن در یه بخشی کار کردن به نام اشتقاق، مثلا یه علمی به وجود آوردن به علم اشتقاق، و اون بحث رو گسترده کردن که اشتقاق دو جوره. یه اشتقاق های متعارفی است که فعل ماضی و مضارع را از مصدر مشتق میکنه، یه اشتقاقی است که اصلا یه کلمه از یه کلمه دیگری پیدا شده و تغییراتی در ماده این کلمه پیدا شده. اسمش گذاشتن اشتقاق کبیر، به خود اشتقاق اصلا شده. منظورم اینه که اینا قرار دادی در طب هم همینجوره، در چیزهای دیگه هم. از تقسیماتی که برای علوم کردم، تقسیماتی که خیلی سال قرنها در کشورهای مختلف باقی موند، این تقسیمی که منصوب به فیلسوفان یونانی است و ارسطو بیشتر این را تنظیم کرد و پروراند و اینا، تا الان هم در فلسفه کلاسیک ما همون تقسیم مورد توجه است. امور عامه و الهیات و طبیعیات و بعدش هم اخلاق و سیاست و تدبیر و منزل، اینا جزء تقسیماتی است که برای علوم گه. البته اینجا علوم منظور علوم برهانی و مثل تاریخ و صرف و نحو که کلن قرار دادی است، اینا شامل این تقسیم نمیشه. بالاخره منظورم این است که یکی از این تقسیمات اصیلی که از چند هزار سال پیش مورد توجه بوده، علم اخلاق. بعد مسلمان هم همون تقسیم ها گرفتند و تغییراتی درش دادند و یه خود چاشنی اسلامی و این ها بهش دادند و کم کم شد یکی از علوم اسلامی. شاید یکی از قدیمترین کتاب هایی که در این قسمت در دسترس ما هست، طهارت الاعراق معروف باشه که یکی از کتاب های قدیمی علم اخلاق هست. بر اساس همون اخلاق ارسطویی نمیشه شد. حتی جامع السعادت هم و معراج السعادت تقسیماتش بر اساس همون تقسیمات ارسطویی تنظیم شد. در اونجا تکیه رو این است که موضوع این علم ملکات نفسانی است. ملکات فاضله و ملکات رذیله بود. تقسیماتی که برای اینها میشه که حالا شاید باز هم ما گیر بکنیم از همین تقسیمات رو برای سرگرم کردن شما یادآوری بکنیم. به هر حال در این که اصلا چرا موضوع رو ملکات قرار دادن، از رفتارها اینا بحث نکردن، احتمال قوی داره که دیدن گاهی کسانی کارهایی میکنن که با کارهای خوبان مشابه اما واقعا کار ارزش اخلاقی نیست. فرض کنید یک کسی برای اینکه پیش مردم محبوب بشه و اینا سعی کنه خیلی با تواضع رفتار کنه، این مطمئن در دلش خیلی متکبره، ولی برای جلب توجه دیگران انسان تواضع نه. یا فرض کنید یک کسی برای یه اغراض مادی دنیوی یه وقتی خیلی پول خرج میکنه، سخاوت کنه، مخصوصا موقع انتخابات خیلی سخی میشن افرادی، بعد اگه تموم شده اصلا کنه اولم یکون شیء مذکورا. خب اینا بگن این سخاوت هست، این چیز خوبیست، در این مدت شخص سخیی بود. خب اینجور نیست، برای اینکه این فرق بگذارن گفتن باید یک حالت ثابتی داشته باشه، در همه حال حالش اینجور، فقط وقتی احتیاج به مردم داره تواضع نکنه، پول خرج نکنه، همیشه ثابت باشه. اینکه موضوع را ملکات خرد، یعنی حالت ثابتی که برای نفس انسان. بعدها تحولات در این بحث ها پیدا شد در قرنهای اخیر، به خصوص از زمان کانت شده اصلا غفلت کردن از اینکه ارزش اخلاقی قوامش به نیتی ملکه بودن موضوعیت نداره، عمده اینه که رفتاری که آدم سر میزنه نه انگیزش چیه برای این. و از اون وقت به اصطلاح ما حسن فعلی و فاعلی مطرح شد، هم کار باید خوب باشه، هم باید نیت انجام کار نیت. طبعا تقسیم اخلاق، یعنی تعریف اخلاق، تقسیم مباحثش هم عوض شد، موافقا ملکات بود، از این به بعد نه خود رفتارها اصلا موضوع اخلاق هم. ما در زمان بحث‌های گذشتمون گاهی اشاره کردیم که در یک جهت اونطوری که ما فکر می‌کنیم نگرش اسلامی با کانت موافقه، از یک جهت مخالفه. از یک جهت که نیت دخالت داره، اصل فعل جمله نیت، این بله در اسلام همینطوره، ارزش کار بدون نیت تعیین نمیشه. اما نیت چی باشه؟ با کانت اختلاف. اون میگفت فقط نیت باید اطاعت حکم عقل باشه، ولی ما در اسلام بیان کردیم در حدی که عقلمون میرسید و معلوماتمون اجازه میداد که ما یک ارزش زیر حد نصاب داریم، یک ارزشی حد نصاب و فوق حد نصاب داریم، و اینا نیتهاش تفاوت میکنه. حد نصابش از اینجاست که ارتباطی با خدا و زندگی ابدی پیدا کنه، بقیهش ارزشاش زیر حد نصاب. یکی از مباحثی که اینجا مطرح میشه اینه که سابقین که درباره ملکات بحث میکردن برای خود رفتارها هیچ ارزشی قائل نبودن، ارزش مثبت یا منفی. مثلا یک کسی میزد تو گوشه یه بچه بیگناهی، یا سر گفتگوی ساده اوقات تلخی میکرد، پهاشی میکرد، ملکش هم نیست. حالا یه بار اینجور شد، حالا این کار اندر اخلاقی چطوره؟ اونا چی میگفتن در اینجا؟ حدس من اینه، من جایی بحثش نخوندم تو کتابی چیزی، البته خیلی هم تنبلیم اجازه نمیداد که دنبال کنم، اما اندازه‌ای که مطالعه دارم جایی نخوندم که اونها نظرشون راجع به خود رفتارها چی بودی. حدس من اینه که اونها رفتارها را از دو جهت ارزشمند بلعرض می‌دونست. چون ارزش اصیل مال ملکات. رفتارها یکی از اون جهت که مقدمن برای تحصیل ملکات، چون آدم ملکه بخواد پیدا کنه باید تکرار کنه کار رو تا ملکش بشه. این بلعرز مطلوبه برای اینکه مقدمه از برای رسیدن به شیمت. یکی هم بعد از اینکه ملکه پیدا شد از جهتی که اثری است از اون عرشه ارزشمند، ارزش اصیل بازمال خود ملکه هست، اینها از جهتی که اثر اون هستن مطلوب بلعرزه. میشه حد صد که یه همچون نظری حسن زن داشته باشیم نسبت به اون گذشتگان چند هزار سال قبل، شاید از گوشه و کنار حرفاشون هم بر بیاد. حالا من یادم نیست یا این دقیقا اینا از کسی یاد گرفته باشن، حدس هم اینه که اینجوری فکر میکرد. خب حالا عکس این درباره نگرشی که ما نسبت به اخلاق اسلامی عرض کردیم که خود رفتارها مورد ارزشیابی است، ارزش گذاری است و قوامش غیر از حسن فعلی به حسن فاعلی هم است، یعنی با چه نیتی انجام میده. خب ملکه چی؟ اگر ارزش اصالتن شد مال خود رفتار، ملکه چطور ارزشی داره یا نداره؟ عکس اون سوالی که اونها ارزش مال ملکه میدونستن، حالا سوال میشه که مایی که خود رفتار را هم ارزش گذاری میکنیم از نظر اخلاقی راجب ملکات چی؟ در اینجا هم ممکنه کسی بگی که ملکه هم بالعرض مطلوبه یا به عنوان ثمره یک درختی. شما یک درختی میکارید انتظار دارید که از یه میوه بده، اگه یک درختی باشه که هر سال میوه میده، این خیلی ارزشش بیشتر از یک درختیه که یک در عمرش یک بار میوه میده. یک بارم میوه داد میوه خوب خوبه، اما این که بخواد بگه این درختی است که همیشه میوه خوب میده، این معناش اینه که همون ارزش است که جمع شده، تجمع پیدا کردیم، حالت ثبات پیدا کردیم. این از یه جهت میشه گفت. یکی از جهت این که منشأ رفتارهای ارزشی میشه. خود وجود ملکه باعث میشه که انسان کار اخلاقی خوب انجام بده. یعنی آدم سخی واضح میشه که موقع خودش بذل و بخشش کنه. درسته بذل و بخشش ارزش اخلاقی داره، اما چون این عاملیست سبب پیدایشون میشه بلعرز مطلوب. و از اینجور بحث های طلبیگی که برای ما طلبه ها عادت داریم، از اینجور بحث ها منظور ارز من از طرح این مباحثه اشاره به این اختلاف نظرها و نتیجه ها این بود که اینها یک برهانی نداره که ما حتما باید اینا بگیم اونا دیگه کسی اونجور گفت غلطه دیگه. نه، یک کسی بگه ما اصلا ما علمی میخواییم ایجاد کنیم راجع به ملکات بس چه اشکالی داره؟ شما علم درست کردید راجع به آخر کلمه که مرفوع باشه یا من منصوب یا مجرور، اسمش رو گذاشتید علم نحو. ما میخوام یه علمی درست کنیم از ملکات اخلاقی انسان. هیچ اشکال عقلایی عقلانی نداره. طبق اینم یه تعریف بکنیم که علم اخلاق علمی است که از ملکات نفسانی صحبت می‌کنه. هیچ اشکالی نداره. اگه ما گفتیم بحث‌های قرآنی بیشتر ناظر به رفتارها هست، و بیشتر توجه به اینه که رفتارهای ارزشی از انسان صادر بشه، وقتی تکرار شد طبعا ملکه هم ایجاد میشه. اما اینجور نیست که وقتی تا هنوز ملکه نشده هیچ ارزشی نداره. یا بلعرز باید بگید ارزش. خود رفتار هم ارزش داره، آثارش هم در این دنیا ظاهر میشه هم در آخرت ظاهر میشه، گاهی باعث مقامات خیلی عالی میشه. به هر حال انتخاب اینجور تعریفات در اینجور موارد نباید تصور بشه که این یک مبنای جدیدی است ابطال میکنه مبانی قدما رو دیگران رو. اوناش که نفهمیدن ما درست فهمیم، نه قرار دادیست اونا قرار داد کردن راجب ملکات صحبت کنن، ما سعی کردیم ببینیم بیشتر نظر قرآن راجب چه جور مطالبیست. این احتمال قرآن بیشتر به رفتاره. بله درباره ملکات هم از که صابرین هم میگه، اما صابرو و رامتو وصبر ادن بعد الله حق و امثال اینا، این همه آیاتی که امر و نهیش متعلق به خود رفتاره. فقط نمیگه ملکه صبر را کسب کنی، خود صبر یک رفتار مطلوبی است، خیلی ارزش داره. قرآن در مقام این است که این رفتارها شیوع پیدا کنه و انسان انگیزه پیدا کنه برای ایجادش. این بود که گفتیم اخلاق قرآنی، یعنی اون چه بیشتر در قرآن بحث ارزش اخلاقی شده رفتارهاست. حالا ملائکات در واقع یک انبوه ارزش هاییست که در رفتارها متراکم میشه، یا بفرمایید چون نتیجه اوناست یا احیانا چون مقدمه است برای انجام افعال. از این جهان بالعرض یا به ذات مطلوبیت داره. ولی به هر حال وقتی ما موضوعی را انتخاب کردیم برای یک مجموعه مسائلی، برای یک علمی تعریف خاصی کردیم، لوازمش رو باید توجه داشته باشیم. طبق عرض کردم تعریف کلاسیک به اصطلاح راجب رفتارها، ما حق ارزش‌گذاری اخلاقی نداریم. حالا بین پرانتز عرض کنم کلمه اخلاق هم اتفاقا با تعریف کلاسیک مناسب تره. خلق عادت ثابت هست، رفتار ثابت هست میگن خلق، ولی صرف یک کار انجام دادن نمیگن خلق. انک لعلی خلق عظیم، خلق که مفرد اخلاق هست، این همون حالات ثابت هنگی. ولی خب ما گفتیم ارزش اخلاقی را اینجوری تعریف میکنیم، این منظور اینه که کلمه اخلاق برای ما جنبه سمبولیک داره. میخوام بگیم اون مسائلی که راجع به این موضوعات بحث میکنه چه مسائلی است. حالا اسمشو اخلاق بذارید یا هر چی دیگه دلتون خواست. اسم گذاری منشأ این نمیشه که ماهیت مسئله تغییر کنه. در اینجا یه مسائلی پیدا میشه که جدی میشه بحث ها و توجه داشته باشیم که طبق تعریف ها و مبانی که اتخاذ کردیم در هر جای متناسب با همون بحثمون را بیان بکنیم و تثبیت کنیم. یکی از مباحثی که در قرنهای اخیر در دنیا خیلی مورد توجه قرار گرفته و کتاب ها دربارش نوشته شده، فیلسوفان بزرگ به نام دربارش بحث کردن، رابطه اخلاق و دین. حالا تاریخچه این بحث چیه بماند؟ در یک زمانی که مسیحیت در اروپا خیلی رواج داشت و مدارس اصلا مدارس علمی و اینا بیشتر تحت سیطره کلیسا بود، اون وقت اخلاق گفته اون اخلاق مسیحیت منظور بود و استناد به انجیل و مطالب انجیل و رفتار حضرت عیسی و حواریین و اینا میکرد. این جریان ادامه داشت تا دوران مدرنیته که یک تحولی شد و مسائل دینی کمرنگ شد. از لحاظ فلسفی اون جایگاهی که خدا و ماورای طبیعت و اینها در بحث‌های عقلی داشتن جاشون رو دادن به انسان، بحث‌ها انسان محور شد. حتی دینی درست کردن برای انسان پرستی، به جای خدا پرستی دینی درست شد و حتی معبدهایی برای خدا انسان پرستی. این عکس العمل اون وضعی بود که در زمان دوره قرون وسطا در مسیحیت حاکم بود. خب یه عده‌ای پیدا شدن نقطه مقابل و اصلا منکر ماورای طبیعت و دین و ارزش‌های دینی و این حرفا شدن که خب اونا نشسته پاکن، هیچ ما کاری با اونا نداریم. یه عده از دانشمندان دقیق و دارای فکرهای صائب در بعضی مسائل اینا از یک طرف اصل دین را و پرستش خدا را نتونستن انکار کنند و از یک طرف بعضی نقایصی که در رفتارهای پاپ ها و کلیساها و اینا بود اینا را قانع نمی کرد و به خاطر اینکه می گفتن اینا اینا دکونداریه به تعبیر خودم. بالاخره براشون این مسئله مطرح شد که این چیزایی رو که ما به نام اخلاق میگیم در مسیحیت هم فی الجمله مطلوبه، قبوله. تا به حال ما در مسیحیت اینا رو پشتوانش و دین میدونستیم، دیم خدا گفته اینجور، وقتی اینجور بکنیم خدا میپسنده. حالا اگر این اعتقاد از دست رفت چی میتونه جاشو بگیری؟ ما حالا اگر واقعا کسی اعتقادی به خدا نداشته باشه میتونه یک نظام اخلاقی رو بپذیره؟ یا اصلا اگه دین نبود اصلا جایی برای اخلاق نمیمونه؟ این بحث ها که من ساده دارم خدمت شما عرض میکنم، جسارت هم میکنم، یه وقتی بسیار مباحث جدی در دانشگاه های جهان شد، کتاب های مفصل و عمیقی در این باره نوشته شد، بحث درباره رابطه اخلاق و دین. آیا اخلاق بدون دین میتونیم داشته باشیم یا نه؟ و اگه دین را کسی نپذیرفت ضامن اجرا برای اخلاق چیه؟ چه راه چه دلیل داره که آدم مقید بشه به رفتار اخلاقی؟ این مباحث بالا گرفت و طبعا نتایج مختلفی هم گرفتن، افراد تفرید هایی هم مثل همه زمین های کار انسانی در این زمین ها ممکن. امروز هم یکی از مباحثی که در دانشگاه های مهم دنیا به خصوص اونایی که گرایش های دینی دارن مطرح است، رابطه بین اخلاق و دین. برای اینکه بازی مقداری بحث من جنبه عینی داشته باشه و خیلی ذهنی نباشه، من یادم میاد که جوان بودم، تازه اومده بودم تهران، ما یزد زندگی میکردیم، مدتی مثالی رفتیم نجف و برگشتیم، دیگه نرفتیم یزد، تهران موندیم. من توی منزلی اجاره کرده بودیم زندگی میکردیم، همسایه های ما هم مهمون هایی داشتن و صحبت میکردن. گاهی طوری بود، خونه های تهران خیلی جایش اینجوره که دم نشسته تو خونه خودش بحث و گفتگوی همسایه هم رو میشنوید. اتفاقا یه روز ما نشسته بودیم، همسایه های ما دو نفر داشتن با هم صحبت میکردن، صحبتشون بلند بود به گوش منم میرسید، من دایی نداشتم استراحت کنم اما طبیعتا هم تو میشنیدم. یکی میگفت که آقا آدم باید دین داشته باشه، به خیانت به مال مردم نکنه، به ناموس مردم، اگه دین نباشه هر جا مرج میشه، زندگی تباه میشه. تعریف میکرد از فضایل و دین و ارزش های دینی و اینا. اون یکی نشست گوش کرد و اینا و بعد دیگه طاقت نیامد. او میدونی فلانی؟ من میگم آدم باید آدم خوبی باش، میخوای الان دین داشته باش، میخوای نداشت، تو باید خیانت نکنی در مال، دزدی نکن، میخوای نماز بخون میخوای نخون، به ناموس مردم تجاوز نکن، میخوای حالا معتقد باش به قیامتی میخواد نباش. بالاخره بحث شد در گرفت و ادامه پیدا کرد. تا اونجایی که من میشنیدم بحث جدی سر این بود که آدم اگر دین نداشته باشه میشه آدم خوبی باشی؟ یا خوب بودن با دیندار بودن متلازمه؟ بحثی بود. درست هم عوام بودن بحث میکردن، حالا بس فنی و استدلالی و مقدمات و اینها نبود، اما روح مسئله بود که این سؤال براشون. و خیلی جاها دیگه هم توی کتاب ها و جلاد جاهای دیگه هم گاهی ما میخوندیم میشنیدیم از اینکه این سؤال برای مردم مطرحه که حالا کسی که معتقد به دین نبود به هر دلیل، یا برای ثابت نشده بود یا برعکس، این میشه آدم خوبی باشه یا نه؟ خوبی خوب بودن با دیندار بودن یکی. اتفاقا من چند شب پیشه بچه ها تلویزیون گرفته بودند و اینجا ما هم تو خونه هستیم، به برکت بچه ها گاهی تلویزیون برنامه میشن، ما هم استفاده میکنیم. یا آقایی که من میشناختم یه وقتی خوب هم در بعضی بحث ها میومد شرکت میکن، الان هم استاد دانشگاه است، ایشون یه بحثی داشتن و یا آقای داشتن صحبت میکردن و اینا، همین مسئله بود که رابطه دینداری با اخلاق مداری چیست؟ آیا میشه بدون دینداری اخلاق مدار بود یا نمیشه؟ اون اندازه که من شنیدم فقط طرح مسئله بود، حالا منوار مثلا فهرست مسائل بود میگفتم من شنیدم، خود اصل مسئله مطلب را من دیگه نشنیدم که چه فرمودند و نتیجه بحث چی شد، از کجا وارد شدن، چجور نتیجه گرفت. ولی دیدم که اون مسئلهی که چند قرن قبل تا اونجایی که من سراغ دارم اول در فرانسه مطرح شد، یکی از فیلسوفان بزرگ فرانسوی کتابی در باره رابطه اخلاق و دین نوشته. اون کتابی که 50 سال پیشتر، اون بحثی که 50 سال پیشتر دو تا همسایه تهرانی ما با هم صحبت می‌کردن، که اون یکی میگفت باید آدم دین داشته باشه تا رفتارش خوب باشه، میگفت نه دینم نداشتی آدم خوبی باشی، یعنی اخلاقش خوب باشه، رفتارش خوب باشه، حالا دینم نداشته. و این بحثی که امروز این استاد دانشگاه تو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران مطرح میکنه که رابطه اخلاق با دینداری چیه؟ تلازمی دارن؟ تباین دارن؟ جزء و کل هستن؟ چه رابطه ای هست بین اینا؟ یادم اومد که خیلی مباحثی که به نظر ما ساده هست و پیش پا افتاده بود، چه بسا بسیاری از ما فکر می‌کنیم اصلا اینا ارزش بحث نداریم. این ذهن بسیاری از افراد متفکر عالم را به خودش مشغول می‌کنه، کم کم دایره بحث‌ها به مهمترین مسائل زندگی ما که مسئله دین و اعتقاد به خدا و قیام ایناست برخورد پیدا می‌کنیم. و کسانی معتقد میشن خب آخه دین هم اگر دین درستی باده اومده که آدم ها خوب بشن، خب حالا خوب باش، ما نماز نخونده نخونده نماز چکار به خوبه من انتده، آدم های دیدیم نماز خون هستن گناه های بزرگ هم میکنن، به مال مردم خیانت میکنن، اون طرف هم دیدیم آدم های نماز نمیخونن اما آدم های درستی هستن در معاملاتشون، بی انصافی نمیکنن، دزدی نمیکنن، بس ربطی نداره به همینا. ما چی میگیم؟ قرآن به ما چی یاد میده؟ اجمالا جوابی هم باور کنید بندم در این سن نما حالم اینا حوصله این بحثا خیلی ندارن، نه مطالعهش نه گفتنش، اما گاهی احساس میکنم هیچ سایی از یک طرف خیلی واضح هست اهمیتش، از یک طرف توجه لازم بگم بهش نمیشه. بابا آثار بلی در توده مردم، در جامعه، حتی در تحصیل کرده ها، در دانشگاه، در استان دانشگاه، اونا استان متدین میگذاره و توقع هم این است که بالاخره ما حوزوی ها جواب اینا بدیم. کی میخواد جواب بده؟ پزشکان، سیاستمداران، سرمایه‌داران؟ اگه ما نباید جواب این مسائل بدیم کی باید بده؟ و اگه کسانی در اثر اینکه مسائل دارشون حل نشد، بالاخره در اثر استضعاف نتونست حل کنه، خواستن سوالم کردن، جواب حسابی قانع کننده نشنیدن و گمراه شدن و آثار بدی برش متندیم. آیا ما شریک نیستیم در انحراف اونها و گناهانشون؟ اینه که گاهی از این چیزا من مطرح میکنم خسته کننده هم هست و اینا، میبخشیدم جا داره ما واقعا یه بحث علمی داشته باشیم رابطه بین اخلاق و دین. ما یه جواب ساده ای داریم، خیلی سر راست میشه با فرموله کرد و راحت جواب داد و خودمون راحت کنیم، اما این جواب قانع کننده برای اون کسی که شبهه تو ذهنشه نیست. اون جواب ساده اون اینه که ما گفتیم دین سه بخش داره، معروفه این تقسیم، اعتقادات، اخلاق، احکام. پس اخلاق یه جزی از دینه، رابطه اخلاق و دین رابطه جز و کله. اگه یکی سه اخلاق داشته باشه یه جزی از دین را داره، اگه دین نداشته باشه یعنی مثل انسان است که ما بخوایم فقط یه دست داشته باشه، دست دست انسان نیست، اون وقتی دست انسانه که در پیکر من متصل باشه به کار بکنه. مغز گوسفند شما وقتی ببرید کله پزی اونجا میل بفرمایید صبحانه، این مغز گوسفند نیست، مغز گوسفند ممکن در مغزش بود کار میکرد، حالا دیگه یه خوراکیست. این وقتی این اخلاق جزء دین است که در این کل قرار بگیره، ارتباطش با اجزای دیگه محفوظ باشه. ما این از اجزایش ارتباطشو بریدیم، خودشو تنهایی نگاه بکنیم، این جزء دین نمیشه. مثلا اون مغز گوسفند کله پزی میپزن. حالا بفهمی اصلا ساده تر، خونی که گرفتن مثلا توی لوله آزمایش گذاشتن توی آزمایشگاه برای آزمایش، این خون بدن حیوان یا بدن انسان نیست دیگه، کاری به خون بدن نمی کنه. اون وقتی که با قلب ارتباط داره اون وقت خون انسانه. بالاخره این یک جواب ظاهرا روشنی هم هست وقتی اون، اما توش خیلی سوالات هست. این اخلاقی که جزء دین است جوریست که با پایه‌های اعتقادیش و با رفتارهای فقهیش با هم تناسب داریم. این اخلاق با انکار خدا، با انکار قیامت نمی‌سازه، با انجام هر جور رفتار دلبخواهی هم ولی اون که عموم مردم بپسندن نمی‌سازه. این اخلاق اسلامیست دیگه، از اعتقادات سرچشمه میگیره، اثرش هم در رفتار ظاهر میشه. این از یک طرف. از طرف دیگه اون کسی که سوال داره اینه، میگه اگه من انکار کردم عقاید دینی رو، احکام دینی هم رو قبول نداشتم، این حلال حرامایی که میگید قبول ندارم، میتونم اخلاق خوب داشته باشم یا نه؟ اون که فضیلت از ناحیه اخلاق میاد میتونم من داشته باشم یا نه؟ در صورت این فضیلت ها رو دارم که بر اساس اون اعتقادات باشه و اون رفتارها رو ببارم. توجه فرمودی؟ یعنی آیا اخلاق روی پایه ها و ریشه های دین استواره یا نه؟ که شجره تنجتفت من فوق الارض ما لها من قرار. مثل درختی که از ریشه در آوردن، درختی که ریشه از زمین در اومد بعد از چند روز خشک میشه، باید بسوزنن دیگه، ریشه درخت نیست. اون کسی که سوال داره، اون فیلسوفی که رابطه اخلاق و دین رو میخواد بحث کنه، میگه اگه کسی اون چیزا رو قبول نداشت، یا گفت برای من ثابت نشده عقاید دینی، یا گفت نه اصلا علی عزو بالله ضدش ثابت شده، من میخوام اخلاق خوب داشته باشم، میتونم اخلاق خوبی عقل پسندی داشته باشم بدون اون اعتقادات یا نمیشه؟ این چند بُعد داره که باید این عبادش رو بررسی کرد. خیال میکنم جا داره اگر آقایون زحمتشو خودشون بکشن و عهده‌دار بشن، ما از شونمون برداشته بشه، این بحثا کار خوبی باشه. اما چون زامن اجرایی نداره و اون پیشنهاد پیرمردان خیلی مقبولیت نداره، فکر میکنم حالا بازم فکر بکنم، اگر به نظرم رسید که کار لازمی باشه، یکی دو جلسه ای هم در این باره در آینده صحبت کنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که اون چه مرضی خودش هست به ما بفهماند و در انجامش موفق دارد. و السلام علیکم و رحمت الله.